أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علیم. توفیق دست داد تا پایان آیه 225 این سوره مبارکه رو مطرح کردیم و الان قسمتی در این آیات از آیه 226 مطرح می شود که طی آیات متوالی می توان گفت خداوند به پاره از مباحث خانوادگی یا حقوق خانواده در بحث طلاق، جدایی و ازدواج و نکاح اشاراتی رو می فرماید. آیات نسبتاً طولانی است، یعنی چندین بحث رو مسلم به خود اختصاص خواهد داد. البته با توجه به زمینه آیه قبلی ارتباطی رو هم می‌بینیم بین این دو آیه، که چون خداوند سبحان در آیه پیشین فرموده بود ولا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، به قسمهای لغوتون خداوند شما رو مؤاخذه نمی کند بلکه به اون چه در دلها و جانهای شما وجود دارد و کسب می شود شما در نزد حق باید پاسخگو باشید. حالا با توجه به این للذین یولون من نسائهم، اون کسانی که ایلاء می کنند نسبت به همسران خودشون 4 ماه فرصت دارند. فإن فاءوا، اگر بازگشتند و رجوع کردند، فإن الله غفور و رحیم، خداوند با غفران و رحمت خود برخورد میکند. و اگر احیانا تصمیم طلاق دارند، فإن الله سمیع علیم، خداوند میداند که چگونه عمل کند و علم آن را دارد. این آیه مبارکه اشارتی دارد به نوع سنت هایی که از رویه های غلط جاهلیت بود. در آداب همسر داریم و برخورد با زنان و همسران آفات بسیاری رو ما در جامعه اون روز عرب می دیدیم و می توان گفت اون همیت و غیرت های نابجای جاهلانه جاهلیت خیلی از ستم ها و ظلم ها رو به دنبال اون می آورد. علل قاعده نوع طلاق ها و جدایی هایی در عرب وجود داشت که به اینها طلاق ضرار می گفتند، همون که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، به خود زیان رساندن ضرر است، به دیگران زیان وارد کردن ضرار است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در منطق فکری اسلام ما نه به خود زیان می رسانیم نه دیگران رو دچار خسران و زیان می کنیم. این دستور کلی و یه قاعده است که این رو فقیهان به عنوان قاعده لا ضرر و یه اصل مهم اسلامی مطرح می کنن. نوع این طلاق ها طلاق های اضراری بود. حالا نمونه هایی از این رو قرآن مطرح می کند و این آموزش است برای جامعه اسلامی و توجه به این حقیقت. یه نوع از این طلاق ها اون بود که نام اون زهار بود. اینو در بعضی از آیات دیگر سور قرآن کریم می بینیم که خدای سبحان بازگو می فرماید. یه پندار غلطی رو عرب جاهلی در ذهن خودش پرورش داده بود، سخن نابجایی رو به همسرش در میان میگذاشت و اونگاه میگفت مثلا زهرکه که زهر امی، یعنی حال چه ترجمه کنیم، یعنی اینکه تو جای مادر من هستی، یعنی زهرکه که زهر اختی، تو جای خواهر من هستی. و با همین جمله‌ای که بر زبان جاری میکردند دیگه رابطه خودشون رو با همسرشون قطع میکردند از روابط آمیزشی و ارتباط اینها قطع می شد. این زن بر این مرد حرام می شد. این دو نوعی طلاق می دانستند. اما چه طلاقی؟ طلاقی که این زن به هیچ وجه حق ازدواج و مراجعه به دیگری رو نداشت. پس این طلاق نبود، یه زن آزاری بود. و پشت اون فکر و اون چه این آیه شریف مطرح میکند و همین سنت دیگر که این هم نوعی از همون روش های غلط اضراری طلاق در جامعه عرب بود، یه فکر وجود داشت و اون این بود که عرب جاهلی گاه هنگامی که نمیخواست با همسر خودش زندگی کند، بعد به فکر این بود که این همسر رو رها کنه. اما همان غیرت جاهلی غلط، همان عصبیت ناروا، این فکر رو در ذهن اینها پرورش میداد که خب حالا اگر این همسر از تو جدا شد فردا چه میکند؟ این مسلم بیکار که نمیماند، در پی آن است که یه زندگی جدیدی، ازدواج نوی و کار رو با دیگری شروع کند. بعد این عرب جاهلی فکر میکرد که این به غیرت من نمیگنجد که زنی که یه روزی همسر من بوده از آن در آغوش دیگری باشد مثلا و رو به عنوان همسر اون، لذا کاری میکرد که هم به نوع این زن رو از حقوق خودش فارغ کند و هم در این حال راه رو سد کنه برای آینده او، و این شیوه ها رو عمل میکردن. و متاسفانه اینها رسمیت داشت در فرهنگ جاهلی، یعنی اینها به تعبیر ما جنبه و وجاهت قانونی داشت، طبق این عمل میکردن. یک همین که اشاره کردم سنت زهار، دیگری اون چه این آیه شریف مطرح میکند. اگر اجازه بفرمایید من طبق معمول الفاظ آیه رو بازگو میکنم روشن خواهد شد. برای اون کسانی که یولونه، یولونه از ماده ایلا، علا یعلو ریشه اصلی این فعل است، علا یعلو، بعد این به باب افعال به اصطلاح طلبی برده میشه، میشه آلا یولی ایلاان، ایلا مصدر باب افعال از ماده علا یعلو. خود فعل علا یعلو به معنای تقصیر، به معنای کوتاهی کردن، به تعبیر عامیانه ما سنگ کم به ترازوی کسی نهادن، این میشه ایلا. خود این فعل از این ریشه گرفته میشه. نمونش تو قرآن داریم، لا یعلونکم خبالا. بعضی ها هستن مسلمانان که اینها اگر دستشون برسد هیچ کوتاهی در ضربه زدن به شما نمی کنن، حواستون باشه. این از همین ماده استفاده میکنه قرآن. پس ایلا به معنای تقصیر و کوتاهی کردن در لغت عمومیت داره. اگر دو برادر در حق هم کوتاهی میکنند، اگر دو دوست به هم تقصیری دارن، این ایلا از جهت لغوی. اما از جهت اصطلاح شرعی این یه نکته بود که بین زن و شوهر پیش می آمد، به این شیوه که این مرد هنگامی که این عصبیت جاهلی اون گل می کرد، اونگاه خطاب می کرد به همسرش، می گفت آلیت بلات و لعوزا، بلات و عزا قسم، به خبل و منات قسم، به همون مقدسات خودش قسم می خورد، لا اقاربو که ولا اجامعو که، من هیچ به تو نزدیک نخواهم شد. با این جمله این که به همسرش میگفت، این رو برای ابد از تمام حقوق آمیزشی و همسری محروم میکرد. اما در این حال به این شیوه محرومیت که اشاره کردم، این زن دیگه به عنوان یه زن بدون شوهر معرفی نمیشد در جامعه. یه زنی بود که نه در غربت دلم شاد و نه روحی در وطن دارم، الهی بخت برگردد از این طالع که من دارم. این میشد زنی که لا مزوجه ولا مطلقه بل مرأة المعلقه، این میشد یا زن پادرهوا، نه همسر دارد، مزوجه است، نه مطلقه که به تمام فکری برای آینده خودش بکند. با این جمله و با همین سوگند و قسمی که یاد میکرد، این دیگه قانون میشد، این زن محروم از تمام حقوق همسری. این چنینی مانند مراتبی پایین تر از یه خواهر و برادر خدمتگزاری در این خانه بود، هیچ نه حق تصمیمی برای آینده خودش داشت و نه کاری میتوانست انجام بده. این رو پذیرفته بودند جامعه اون رو، چه زنان و اون چه مردان، اون تن داده بودند به عنوان حکم، این رو میدانست. شرع مقدس اسلام بنیاد رو بر این نهاد که تمام این اباطیل جاهلیت رو بردارد یکی بعد از دیگری و این سنت های غلط بشکند. کار پیامبر همین سنت شکنی بود در این مسائل اشتباه اجتماعی. لذا طبعا آیاتی در این باب نازل شد، در باب زهار اومد، بحث های مستقلی اومد، و در باب ایلا هم این یکی از این آیات است، للذین یولون من نسائهم، مردانی که ایلا میکنن نسبت به همسران خودشون، یعنی اینها بدین شیوه جمله میگن و این زن رو از تمام زندگیش محروم میکنند، به اینها فرصت بدید، تربص و اربعه اشهر، اینها چهار ماه فرصت دارن، در این چهار ماه فکر کند این مرد تصمیم خودش رو قاطع کند. یا این که بر میگردد از تصمیم خودش یا بر نمیگردد. اگر این جمله رو گفت و پای این جمله ایستاد، اینجا بخواهد یا نخواهد، این مرد رو مجبور به طلاق کنید و این زن نباید بدین شیوه معلق بماند. از مواردی که در اسلام از همون ابتدا حق طلاق از مرد گرفته شد به زن داده شد، این مورد بود، مورد ایلا. اگر چنین مسئله‌ای پیش آمد و این مرد اصرار ورزید به این زن آزاری که دارد با همون فکر جاهلیت، اینجا دیگه زن آزاد است، میتواند طلاق خودش رو بگیرد. یعنی این مرد رو وادار به طلاق کنید. حالا زیربناهای فقهی دارد که دیگه تو این بحث تفصیلی نمیگنجه من عرض کنم، وادارش کنید به طلاق که این زن آزاد باشد و پی خودش بگیرد. اما اگر احیانا نه، این فهمید این اشتباه خودش رو و این فرصت 4 ماهه تربص این رو به خود آورد، گفت نه میخوام برگردم به زندگیم و حاضرم برگردم به زندگی، اینجا نباید قصر در برود به تعبیر ما، اینجا باید جریمه و کفاره این کارش رو پرداخت کند، اونگاه برگردد به زندگیش. عجیب است، خیلی عجیب است. فإن فاءوا، اگر برگشت، فإن الله غفور رحیم، خداوند از این جرم زبانی میگذرد، اما در این حال جریمه دارد، باید جریمه و کفاره این هنس خصمش رو و این سوگند غلطی که خورده است، حالا به جای لات گفته بالله، گفته بالله، عرض به بالله العلی العظیم که چنین و چنان میکنم، باید این هنس قسمش رو کفاره اون رو هم پرداخت کنه، اونگاه حق استفاده از زندگی خودش رو دارد. اگر گفت نه که اشاره کردم، اگر تصمیم اصرار ورزی به این آزار و محرومیت این زن رو از حقوق قانونی و شرعی خودش داشت، اینجا میتوانید مجبورش کنید به طلاق و امتیاز رو به همسرش بدید. حالا اینجا یه سوالی ممکنه در ذهن مخاطبان قرآن پیش بیاد، اونهایی که دقیق تر بحث رو تأمل میکنن درش در نوع این آیات، بسیار خوب شما میفرمایید این مرد یه اشتباهی کرده است، یه جمله‌ای گفته است به همون سنت جاهلیت، الان این تصمیم بازگشت داره، اما الان که برمیگردد میگوین کفاره بده، جریمه، تاوان باید بدی، اینجا جرم زبان بدی که چنین حرفی رو گفتی. خب دیگه حالا که این کار مثبتی میخواد انجام بده و میخواد برگرده، این جریمه و این تاوان چه معنا دارد، این کفاره چه معنا دارد؟ نوعاً استعذار دارید که بالاخره در باب نذر، قسم و تعهدی که ما داریم، نوعاً یه نکته وجود داره در نظر و تعهدات ما از جهت اسلامی و اون اینه اون چرا با اون متعهد میشیم بودی امر پسندیده باشه. یعنی ما یا باید اگر سوگند میخوریم، اگر نظر میکنیم، اگر تعهدی میدیم، بر ترک کردن یه چیزهایی باشه که اون امور ناپسندن. من دیگه نظر میکنم، تعهد میکنم که دروغ نگم، این خیلی نظر خوبیست شهرن، خیلی تعهد خوبیست. یا بر تعهد بر کارهایی باشه که اگر بر ترک اون متروک و اون کاری که میخوایم ترک کنیم با چی باشه؟ یه کار ناپسندی باشه. نه اینکه من نذر کنم دیگه من بعد نماز صبح نمیخوانم، این نذر چیه؟ باطله، این ارزش نداره اصلا. عکسش بر انجام دادن اگر باشه، یعنی اگر ما بخوایم تعهد و نذری بدیم بر انجام دادن این کار، این کار باید رجحان داشته باشه، کار پسندیده‌ای باشه، ملاک و قلایی داشته باشه. من نمیتوانم نذر کنم که من بعد هر روز 5 دروغ بگویم، مثلا فرض بفرمایید من بعد هر روز مثلا این کار زشت رو انجام بدم، نه، بلکه من نذر میکنم با خودم که من بعد روزی یه صفحه قرآن بخونم، مثلا این خیلی خوب است. نذر میکنم که روزی یه مشکل از یه کاری مسلمان باز کنم، این خیلی خوب است. پس بنابراین در خود نذرها و تعهدهای ما بود اون مطلبی که مورد تعهد قرار میگیره یه کار درست حسابی باشه، حال چه انجام دادن اون چه ترک کردن اون. یک کسی اومده است این حرف غلط رو گفته است که من با همسرم چنین و چنان، خب این حرف غلطی بوده، این نذر باطلی بوده، اما الان که از این نذرش برمیگرده و تصمیم زندگی شده، میگن کفاره هم بپردازید. این سختگیری چرا و این نکته چطور دیده میشه تو این مسئله؟ من این رو بهانه میکنم که جمله ای رو هم عرض کنم خدمت دوستان، بد نیست و این دقت شریعت رو و واقعا سختگیری رو در این مسائل، در این مسائل خانوادگی بیشتر میرسانه. البته ما قاعده ای داریم، قانونی داریم به نام قانون الزام، این در فقه ماست، منبعث از رفتار خود پیامبر مکرم اسلام، به نام قانون و قاعده الزام. من نمونه ای میگم برای دوستان که این خوبه، حالا بالاخره توسعه کار رو هم میبینیم. الزام یعنی این که اگر کسی به یه معتقد و باوری اعتقاد داشت، در بعضی از موارد ما با همون شیوهی که اون معتقد است با او رفتار میکنیم. تصور بفرمایید شما در یه مملکتی هستید که بالاخره این شیوه ازدواج در این مملکت نه اون شیوهی است که شما میپندارید. یعنی یه زن و مردی وقتی میخوان با هم ازدواج کنن فقط اینا میرن یه دفتری رو امضا میکنن، هیچ دیگه نه حرفی نه حدیثی نه سخنی دارن نه کلامی دارن. نه اصلا شما در یه منطقه‌ای رفتید در اون سوی نمیدونم استوا دارید سفر میکنید سیر میکنید، اینجا ازدواج ها به این شیوه است که اگر کسی میخواد با دیگری ازدواج کنه دستی به هم میزنن پشت دست هم میزنن، این قانون ازدواجشونه. اینجا شریعت اسلام میگه لکل قوم نکاح، هر شیوه نکاحی که از قطب شمال تا قطب جنوب از شرق و غرب در روی این زمین یه زن و مرد با هم زن و شوهر میشن، از نظر من مسلمان اینها زن و شوهرن، به هر شیوه غیر معقول، به هر شیوهی که اینها عمل میکنن، به خندیدن، به تبسم، به گریستن، به دست دادن، هر چی هست، به سنگ انداختن به طرف هم که هستن خیلی جا، اینا اگر به این شیوه ازدواج میکنن دیگه این زن از نظر من زن شوهر دارست و این مرد هم مردیست که همسر داره. این من با همین قانونی که اینا ملزم میشن پایبندن، من مسلمان هم باید اینها رو همونطور پایبند ببینم و حکم کنم به این قاعده. حالا اینجا نکات بعدی هم داره این قانون که عرض میکنم. فرض بفرمایید یه زن و شوهر مسیحی، یه مثلا غیر این به اصل دینی و دیانتی، الان اینها تصمیم گرفتن از هم جدا بشن، مندم تو این مرد. حالا مراسم جدا شدن اینها فرض کنید مثلا اینه که وقتی میخوان از هم جدا بشن دیگه حالا کلاهشون از هم برمیدارن، از سرش مرد برمیدارن، خداحافظ، دیگه این روز جدایی است، مثلا هازا فراغون بینی و بینک، مثلا اینطور است. فرض کنید نمیدونم این شنری رو از دوشش برمی هست، اینها تو این سوی سوی دنیا این شیبه ها یه کار اینچنینی انجام میدن و این جدایی به طلاق است. همین طلاق از نظر من مسلمان طلاقه و من این رو قبول دارم. بعد به دنبال این قاعده الزام پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی الان اگر این زن و مرد از هم جدا شدن و در عرف و قانون جاری اونها این زن زن آزاد و بدون همسره و مانند اسلام بحثی به نام عده نداریم، الان من میتوانم با این همسر فی المجلس الان ازدواج کنم، تو همین مجلس طلاق مجلس ازدواج رو هم جشن میگیریم، این میشه، هیچ اشکالی هم نداره. این میشه قانون الزام، قاعده خیلی قانون مترقی است، قاعده الزام. یعنی با تفکر و مبنا هر قومی که جنبه قانونی و وجاهت رسمی داره، من مسلمان ملزم میکنم اونها رو به همون قانون و قاعده‌ای که دارن. این میشه قانون الزام. بر اساس این قاعده است که این عرب جاهلی با تفکر جاهلی هنگامی که گفت به لات و عزا قسم من چنین کاری رو انجام نمیدم، حال که به قانون اسلام این کارش باطل است و باید تنبه دهم و جرم زبانش رو به دلیل اون قاعده الزام باید بده. یعنی چون اون جمله رو گفت و اون تعهد رو برای خودش با اون مبنای فکر قبلی ایجاد کرد، ما مبنای فکرش رو برای خودش قبول داریم که این تعهد رو داده، حالا به تاوان اون رو پس بده، باید یه جریمه و کفاری بده. سخت گیری میکنیم، قسمتی از این حکم رو قبول میکنه اسلام که جریمه دادن و تاوان دادن است، اما اصل قضیه و نتیجه اون رو قبول نمی کند. میگه ما چنین چیزی به نام ایلا و زهار نداریم، زن آزاری نداریم، اما در این حال باید جرم زبان بدی که چنین جمله‌ای رو هم بر زبانت جاری نکنی. ریشش هم میشه حقوقی، میشه قانون و قاعده. پس اگه دقت کنید تو این مسائل بسیار طراحی مسئله ظریف پیش بینی شده است در قرآن و در شرع مقدس. فرمود فإن فاعوا فإن الله غفور رحیم، اما فإن عزم الطلاق، اگر دیگه این تصمیم طلاق گرفت، فإن الله سمیع علیم، اینجا میداند چه بکند و حکم صادر شده است. دیگه اینجا همونی که عرض کردم، اگر این مرد پافشاری کرد بر این اصرار و این مطلب و این ایزا و آزار خودش، اینجا از مواردی است که حق طلاق رو به زن میدهند، البته با اجبار قانونی مرد بر طلاق. دیگه این همسر رهاست و از این وضعیت به در میاد. خب این جمله گفته شد. به دنبال اون و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء و لا یحل لهن، ادامه آیه. و المطلقات، خب دیگه عرض کردم این آیات نوعاً دیگه آیاتی است که پیرامون همین قضایا و موضوعات خداوند سبحان بحث میکنه. کلمه مطلقات از همون ماده طلاق می آید. کلمه طلاق طلق و یطلق و تطلیقا و طلاقا، کلم و یکلم و تکلیما و کلاما، سلم و یسلم و تسلیما و سلاما. مصدر باب تفعیل دو مصدر، تسلیم و سلام، تکلیم و کلام، تطلیق و طلاق. خود این واژه مصدر باب تفعیل است. معنای این هم خود کلمه از ریشه طلق میاد. طلق، تطلیق به معنای باز کردن بند، باز کردن بند، بندی رو و گلهی رو باز کردن، نام این میشه طلق، رها کردن. خود این واژه است. حالا این چه عنوانی است که برای این مسئله و جدایی بین یه زن و شوهر گفته میشود؟ خب این کاملا روشنه در این جهت که به این جدایی که بین این زن و شوهر گفته میشود رهایی گفته میشه. طلاق یه نوع باز کردن یک گره ها و یه بند هاییست که اینها باز میشه. باید این طلاق رو از اون طرف شناخت، یعنی وقتی بریم طرف نقطه مقابلش ببینیم در ازدواج چه اتفاقی میفتند، بعد اونگاه این طلاق مفهوم خودش رو کاملا پیدا میکند برای ما. در منطق قرآنی و اسلامی، البته در تمام جهان همینطور که عرض کردم الان در بحث قبلی، در همه دنیا، حالا در زاویه دید اسلامی و قرآنی بود ما داریم بحث میکنیم، در اسلام خود ازدواج عزیزان تعهدآور است. یعنی خود بحث نکاح و پیمان ازدواج یه پیمان است. از این تعبیر میکنیم در قرآن به عقده النکاح. عقده یعنی چی؟ از ماده عقد میاد، یعنی گره زدن. با ازدواج خیلی گره ها ایجاد میشود، خیلی چیزها به هم متصل میشه، پیوند میخورد. خود ازدواج یه نوع پیمان تعهدآمیز است برای یه زن و مردی که میان حاضر میشن و تن میدن به این مطلب. و واقعا ازدواج شهامت میخواهد، هیچ تعارفی هم ندارند. بودند عده‌ای که آمادگی ازدواج رو هیچگاه در طول عمرشون پیدا نکردن، نه از اون صنف و نوعی که بخوان لاابالی باشن، آزاد باشن، هوسران باشن، نه، اقلا، شخصیت‌های بزرگ، خیلی کسان بودن که اینها عقلای بشری بودن، ازدواج نکردن. اصلا ازدواج نه شرق و غرب. من اگر اسم ببرم شاید موجب تعجب خیلی از عزیزان باشد که صراحتن اگر اسم ببرم، در همین شهر و دیار خودتون اساتیدی که 40 سال بر کرسی‌های تدریس معتبرترین دانشگاه‌های این کشور تکیه زدند، بر کرسی دانشگاه فردوسی معقولات ناب رو به شرق و غرب هدیه کردند، اما حاضر نشدن ازدواج کنند و گفتن که این تعهدات رو ما نمیتوانیم عمل کنیم، لذا ازدواج نمی کنیم، چون عقده نکاح رو تشخیص دادن. دیدن این عقده است، این گره، این تعهده. اینطور نیست که گفتیم انکه دو زلش دو بعد تمام شد دیگه، نه چک زدیم نه چون، نه، این نیست. این یه تعهداتی دارد، یه پایبندی هایی دارد، یه اصولی دارد که هر دو سو رو ملزم می کند، عقل، شرع، به این تعهدات. تا زمانی که انسان ازدواج نکرده است، این زن و مرد ازدواج نکردن، یه رهایی هایی برای خودشون در پاره از مسائل میبینن. کما این که شرع و شریعت هم یه توقعات خاصی، مثل جامعه، جامعه هم از اینها توقع خاصی دارد. به این جوان نگاه میکنه میگن همسر داره، میگن نه، میگن خب حالا معلومه دیگه جوان است و خب همسرم ندارد و ممکنه بعضی از هواها در سرش باشد و شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. اما وقتی این جوان ازدواج کرد سال بعد میگن حالا که ازدواج کرده حالا چرا؟ حالا که همسر داره؟ به اون زن میگن، به این مردم میگن، نه دین نه دیانت، اما وجدان و شرافت حکم میکند به این تفاوت بین امسال و سال قبل. خود به خود عقلاء جامعه این تعهد رو میبینن و تمایز قائل میشن بین این شرایط. این مبنای شرع دارد، شرع مهم این توقع رو داره. خیلی از رفتارها اگر در شرایط تجرد و تنهایی سر بزنه، اینها یه جرائمی داره کمتر، حداقلی، اما اگر در شرایط تأهل و پیمانداری این جرائم سر بزنه میشه حد اکثری. اینجا مینیمم است و اونجا ماکسیمم میشه. این تفاوت وجود داره، این تفاوت دیدگاه. پس بنابراین این مطلب جدی است، یعنی بحث نکاح و ازدواج رو استعذار دارید وقتی که مثلا این قرارداد این به اصطلاح سندهای ازدواج و اینها یا می نوشتن یا می گفتن به دست می نوشتن به زبان می گفتن تعبیر می کردن به حبا می گفتن شما اجازه می دید که ما شما رو به حباله نکاح فلان کس در آوریم. حباله، حباله از ماده چی میاد؟ حبل، حبل یعنی ریسمان، بزنید به ریسمان میشه بالاخره. هیچ تعارفی نیست. وقتی ازدواج شکل میگیره یه نوع بنده، این یه نوع ریسمانه. بالاخره اون شعر زیبای مرحوم شهریار هست که در اون شبنامه خودش مطرح میکنه اینها با هم گفتگو میکردند و این حلقه و اون گفت کمر رو محکم ببند که تو دیگه غلام شدی، گفت حلقه رو به گوش کردی تو کنیز شدی. با هم اینا صحبت میکردن، این زن و شوهر تو دل شب، خیلی هم دلنشین این حرفاشون، میتونید تو مثنوی شب مرحوم شهریار در دیوان بخونید و نگاه کنید. قصه همین است. این تعهدات شرافتمندانه بین زن و شوهر می آید، این وابستگی ها. یعنی اگر زیباتر بگیم، این طناب شانه اینها و سرنوشت اینها رو به هم گره می زند. طلاق میاد این سرنوشت مشترک رو باز می کند، میاد این رشته اتصال رو جدا می کند. اگر تلخ است، اگر شیرین است، به هر تقدیر میاد این بندها باز میشه، میشه تطلیق، میشه طلق و طلاق. این سرنوشت ها از هم جدا می شود. تعهدهایی که به هم داشتن دیگه ندارن. گاهی این رو در ترجمان طلاق دیدید، وقتی که احتیاط می کنند می خواهد اجراع صیغه طلاق کنند، پارسی اون رو هم علل قاعده مطرح می کنند، بعد میگن زوجه موکله من یله رها سرخود است. این ترجمه مطلقه میشه به پارسی، یله رها سرخود است. همین است دیگه، تمام شد اون تعهدات و اون پایبندی ها و اون اصول مشترک و اون گره خوردن زندگی با هم. با طلاق دیگه افسانه ای رسیده به پایانی، تمام می شود و فقط خاطره اون باقی مونده است. پس خود این کلمه طلاق، حالا عرض کردم این مفهوم واقعی رو داره، این واقعیت این قضیه است. فرمود والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. این زنان مطلقه، زنانی که به هر تقدیر پا به طلاق میگذارند، اینها باید تربص کنند. حالا من اگر اجازه بفرمایید دیگه در خود مفهوم طلاق و یعنی جایگاه اون و خصوصیات اون الان وارد نشم، این بحث رو انشاءالله بگذاریم برای آیاتی که شاید تناسب بیشتری داره و اونجا حالا اصلا جایگاه این موارد، این انشاءالله مباحث اجتماعی این رو سعی میکنم که نگذرم از اونها به سادگی. فرمود این مطلقات زنان این چنینی باید تربص کنن، تربص کنن به انفسهن، یعنی نگاه دارن جان خودشون رو، صبوری کنن وجود خودشون رو. سه قر این همان است که به اصطلاح در شعر مقدس از اون تعبیر به عده طلاق میشه. این فرصت و مهلتی است که بعد از این دیگه زن میتواند ازدواج کنه. حالا دقت بفرمایید خود تعبیر آیه رو. قرآن فرمود اینها تربص کنن، جانهای خودشون رو حفظ کنن، صبوری کنن در این مدت. حالا بعد از طلاق و تمام دلنگرانی ها و همه اختلافاتی که بوده است، الان که اجراء صیغه طلاق شد و جدایی بین اینها رسمی شد، اینها نمیتوانند الان تصمیم فوری برای زندگی آیندهشون بگیرند. ولو چیزها و خیالهایی هم در ذهنشون بوده، الان نمیتونن اجرا کنن. باید یه دوره ای رو صبر کنن. زمان خود این دوره و حکمت این دوره چیست؟ زمان این دوره سه قرع است. کلمه قرع، قروع جمع اون از الفاظ ازداده در کلام عرب. بارها اشاره کردیم الفاظ ازداد اونان که دو معنای زد دارن، جون سیاه و سفید، کلماتی که اینها دو معنای متقابل دارن. اس اس اقبل و ادبر، آمدن و رفتن رو میگن، و لیل ازا اس اس، این به هر دو معناست. قروع از این معانی است، هم به معنای اون ایامی است که زنان حالت طهارت وجودی رو دارن، هم اون زمانی که عادات ماهانه اونهاست. هر دو رو در بر میگیرد این کلمه. اما اونی که در اینجا مراد به مشخص ثلاثه قروع، یعنی همون حالتی که اجراء طلاق باید در همون حالت باشه. از جهت فقهی زمانی میتوان اجرای طلاق باشد که زنان در حالت غیر اون ایام خاص ماهانشون باشن، یعنی با در حالت پاکی و طهارت باشن. اجرای طلاق قطعا باید در این صورت باشه، اگر در غیر این ایام باشه باطل است این طلاق و این مجزا نیست. پس اینجا همینه، باید سه دوره پاکی رو تا زمان نداره، یعنی روز تعیین نمیشه، این 20 روزه، ممکنه برای بعضی از زنان تصور بشه این به 28 روز مثلا، ممکنه برای بعضی ها همون سه ماه خورده ای باشه، سه ماه ده روز باشه، یه حد اکثری داره یه حد اقلی داره، اصلا زمان و روز تعیین نمیشه بلکه قانون اون گفته میشه باید این سه دوره طی شود. بعد از اون هنگامی که این ایام تمام شد دیگه اونگاه این زن میتواند اگر تصمیمی میخواد برای آینده زندگی خودش بگیره اون تصمیم رو بگیرد، ازدواجی هر اقدامی میخواد انجام بده اختیار خود رو دارد و کاملا در این جهت آزاد و مختار است. حالا علت این حکم چیست که شریعت اصرار بر این دارد؟ به اسلام این نکته رو مطرح میکنه که ممکنه در خیلی از ادیان و خیلی از مکتبها نباشه این فرض بفرمایید، چرا اسلام این رو مطرح میکنند؟ چندین نکته پشت این بحث وجود دارد. اولین نکته ای که به ذهن می آید که خب بالاخره این دور نیست، این هم مسئله مهم نیست، همان است که از جهت فقهی تعبیر می کنند از اون به اختلاط المیاه. اختلاط المیاه، تشکیک در باب نسبت ها و فرزند ها، این نکته ایش که در کلمات نورانی خود پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت پیامبر در روایاتشون به این تصریح شده که این یه عامله، این که بالاخره الان اگر طلاق اجرا میشه بین این زن و مرد احتمال دارد که بالاخره نطفه ای باشه، احتمال داره فرزندی در بین باشه، روابطی بین اینها بوده است و پسندیده نیست الان اقدام بعدی شکل بگیره که خدا اینا کرده اتهامی در نسبت برای فرزند ازدواج آینده پیش نیاد، چون ما حساسیتی به نسبت داریم، خیلی از قوانین جامعه بشری همه تابع نسبت‌های پاکیزه و سالمه، خیلی از قوانین، خیلی از ارتباطات. خب این یه علت است، اما در این یه حکمته، اما در این حال میدونیم این از کردم یه گوشه یه کار است، چون ممکنه در ذهنمون پیش میاد که بالاخره ممکنه الان با پیشرفت زمان و خیلی از مسائلی که امکان این قضیه برای ما وجود داره اینو ما تمیز بدیم، تشخیص بدیم، فرض بفرمایید یه حکمهایی بکنیم، مثلا آزمایشی باشه، نمیدونم ژنتیکی باشه و همسال این تشخیص بدیم که فرزند کیست، کجاست، این مطالب. توجه دارید احکام دینی به گونه ای وضع میشه که تمام زمین ها و زمان ها رو در نوردد، یعنی شرع مقدس نمیتواند یه حکمی رو مطابق با زمان ما برای 1400 سال قبل بگوید و یه حکمی رو وضع کند که قابل اجراء در یه گوشه دنیا نباشه. شریعت باید حکمی رو بگه که از دورترین نقاط تبت شما بتونید این رو عمل کنید تا جنوبیترین نقطه افریقا، تو هر قبیله و کوردهی هم اگر مسلمانی وجود داره این حکم قابل اجرا باشد. و لذا طبعا با این شیوه نگاه که خیلی از احکام دینی وضع میشه، این بحث این نیست که در فلان جا که امکانات این چنینی وجود دارد تشخیص بدیم یا آزمایش ژنتیک بکنیم، نه، شرع مقدس حکمی رو مطرح میکند که در تمام شرایط زمین و زمان امکان عملی برای اون وجود داشته باشه. لذا این حکم رو وقتی به این شیوه مطرح میکنن خاطر همگان آسوده و هیچ مشکلی هم پشت سر اون نیست. این یه حکمت عرض کردم، نه تمام علت، به دلیل اینکه در مواردی اصلا تصور بفرمایید یه زنی که در شرایط باقی زنان از جهت تولد و تناسله، اما این حالا مشکلاتی پیش اومده است، به تعبیر ما اصلا اون امکان زایمان رو از دست داده، یعنی مثلا تصور بفرمایید ایشان به تعبیر آقایان این اصلا دستگاه ولادت رحم رو اصلا خارج کردن، آیا این عده داره یا نداره؟ این عده داره در اسلام، با حال که بحث ولادت اصلا مطرح نیست. پس مشخص میشه علت این نیست، این یه حکمته، نه اینکه علت حکم این باشه، این یه گوشه ای از کار است. در کنار اون بحث بعدی پیش میاد، نکته بعدی این است که بالاخره این ما نمیتوانیم قطع امید بکنیم و به این سادگی هم دست از این زندگی بر نمیداریم. اگر این زن و شوهر با هم دچار مشکلاتی شدند، بالاخره یه عصبیتی حاکم شد، بالاخره یک پافشاری به اصراری از یه طرف و این زندگی به طلاق کشیده شد و این جدایی اجرا شد بینشون، خود این جدایی وقتی اجرا میشه یه شوک است، یه عامل تفکره برای هر دو طرف. اینها وقتی از هم جدا شدند و در تنهایی خودشون رفتند، بعد اینها روزهای خوبی هم با هم داشتن، ساعات خوشی هم طی کردن، الان بر میگردن در این عالم تنهایی مرور میکنند اون گذشته خودشون رو، خوشیهای زندگیشون رو، در کنار اون دلنگرانی هایی که دارند، این مرور و برگرداندن خاطرات در ذهن اینها چیزهای نوی را ایجاد می کند. اینها ممکن است خیلی از تصمیم هایی که گرفتن برگردن و حاضر باشن یه چیزهایی را از زندگی تحمل کنن به تاوان و قیمت اون نکاتی که در کنار هم داشتن. خود این تنهایی اینها رو وادار به یه تصمیم جدیتر و قویتر و عاقلانه تری میکنه که ممکنه تو اون شرایط احساسی این تصمیم رو نمیتونستن بگیرن، اما الان میتونن با فکر آزاد و راحت‌تری در این چند ماه این فکر رو داشته باشن. خب این موجب میشه که امکان بازگشت به این زندگی دوباره باشه. اما این حکم اگر نمی بود در شریعت، این اتفاق میافتاد و هفته دیگه ازدواجی شکل میگرفت دیگه. اینجا جایی بود که اگر تضرع کنی، اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد. اینجا جایی بود که امکان بازگشت نبود و نمیشد کاری کرد. اما با این شیوه و این پیشبینی حکمی میبینید که باب مصالحه و بازگشت به زندگی رو شهر مفتوح میگذارد، گشاده میگذارد و امکان استفاده از این امتیاز و کما اینکه تجربه اجتماعی رو فراوان نشان میده. خیلی از این مسائل که به همین جا کشید الحمدلله آن بازگشت زندگی. اینجا وقتی به این مسئله کشید، ممکنه خیلی از کسانی که تعهد اجتماعی دارن از تعهدشون فراموش کردند. متاسفانه این رو میبینیم در جامعهمون. بالاخره این زوج جوان تجربه اونچنانی ندارن، یه مشکلاتی رو با هم دارن، اما اون اقلای اقوام و خیشان، اون اقلای جامعه، اونهایی که در جامعه باید تعهد داشته باشن نسبت مسائل پارو کنار کشیدن، اصلا بی‌تفاوتن، کاری ندارن، اون زندگیشون دارن میکنن، اختلاف دارن به ما ربطی ندارد. اینها یه احساس بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی میکنن. اما وقتی بحث طلاق پیش اومد دیگه، اینا جدا شدن؟ چرا جدا شدن؟ اینجا به تعهد میان این افراد. به تعبیر قدیمی ها این ریش سفید ها تازه اینجا به خود میان. این معتمدین اجتماعی و خانوادگی اینها به خود میان. چرا اینطور شد؟ پا به صحنه میگذارن، سعی میکنن اینها بیان در این فرصت. هنوز وقت هست، هنوز فرصت هست، طلاق داده شده اما ایام عده است. دست و پایی میزنن، احساس تعهد میکنن. اگر مشکل اینا مشکل اقتصادی بوده کمکشون میکنن، مشکل فرهنگی بوده زیر بارشون رو میگیرن و نوعی به صحنه میان و این شک اونها را به مسئولیت وادار میکند. خود این هم یه نکته اجتماعی داره و بعضی فوایدی رو برای عموم جامعه. پس بنابراین یه حکمتهایی پس اینه که من دو سه نکته رو عرض کردم و باز هم ویژگی ها و امتیازات دیگری تو وضع این قانون در شریعت دیده میشه و کاملا روشن. و شاید یکی از این موارد دفع اتهام از زن باشه. اگر یه زنی الان از شوهر طلاق گرفت و فردا ازدواج کرد، تمام ذهن‌ها سراغ چیست؟ میگن این ارتباط از قبل بوده، زمینه ای ازدواج از قبل پیش بینی شده است و مسائل معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است در گذشته. تمام انگشت‌های دام به سوی این مسئله دراز میشه، حیثیت و آبروها زیر سوال خواهد رفت و با این فکر دفع یه سری از تهمت‌ها میشه و اتهامات عاقلانه جلوی اون گرفته خواهد شد. فرمود و المطلقات یتربصن بانفسهن، اینها باید این سه قرد و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. خب این هم نکته دقیق است. خب حال بنا شد که این جدایی به طلاق شکل بگیرد. حالا بازگو میکند خداوند سبحان و لا یحل لهن. اشاره کردم خدمت عزیزان اگر طلاقی بخواد به هر تقدیر در اسلام شکل بگیره، باید در یه شرایط ویژه ای زنان باشند، یعنی باید این طلاق در زمانی اجرا بشه که اون ایام پاکی همسره و زن از طهارت، و بعد از ورود به این طهارت دیگه اینها با هم ارتباط خاصی این زن و شوهر نداشته باشن. این دو. خب در کنار اون عرض به خدمتون باید مشخص باشه که اینجا پای فرزندی هم در بین هست یا نیست. یعنی سه تا نکته اینجا ما داریم. نکته اول، آیا زن در چه شرایطی به سر میبرد از جهت جسمی؟ دوم، آیا ارتباط خاصی بوده است یا نبوده؟ آیا ممکنه فرزندی در بین باشد یا نباشد؟ حالا فرض بفرمایید اون روزها و ماهای اولی که کسی جز خود زن نمیداند. سه تا نکته وجود داره. اینا سه تا نکته است که الان اگر بخواد حاکم فقیه طلاق رو اجرا کنه، باید این سه نکته رو بداند و الا حق نداره این کارو انجام بده. بله، هر نتر این طلاق رو اجرا کنه، این باید بدونه و روشن باشه. خب حالا وقتی که میخواد این کار انجام بشه، اینجا ملاک این کار کیست؟ توجه دارید این بحثی که گاهی در بحث شهادت پیش میاد و گواهی دادن و عمل کردن به نظر به اصطلاح زنان یا مردان. خب این بحث تفاوت شهادت رو در خیلی از موارد میبینیم. گاه میبینید میگن شهادت دو زن برابر با شهادت یه مرد. اینجا اگر یه مرد اومد شهادت داد، این جبران میکند آمدن دو زن رو. اگر خواستید زن شاهد بده و دو تا زن بیان، خب گاهی این بحث هست، حالا ما هم این رو به شیوه های مختلفی خدمت دوستان زمینه بوده گاهی مطرح کردیم که یکی از چرایی های هستی این بحث تشخیص این موارد شهادته. یعنی شما میبینید این قانونی که اسلام مطرح میکنه همه جا نیست، کلی نیست. گاه در مواردی که شهادت یک زن به یک مرد با هم برابر اصلا، گاه مواردی که اصلا شهادت مرد مسموع نیست، قابل قبول نیست، بلکه فقط شهادت زن قابل قبول است، مثل اینجا، مثل این موارد و مشابه این موارد. در یه اموری است که اصلا شهادت مرد دو مرد که نه ده مرد که نه صد مرد هم فایده ندارد، اصلا شهادتشون قابل قبول نیست، یک زن هم کافی است. اصلا شما در شهادت میگید باید کسی که شهادت میدهد همیشه چی باشه؟ عادل باشه. اصلا شهادت زن غیر عادل هم در اینجا مسموع است، کار به خود زنان واگذار میشه، خیلی هم آسان، تعدد هم درش نیست. و این مواردی است که دیگه حومه به حوزه اختصاصی بانوان است، مثل اینجا از قرآن مطرح میکند. شما باید اینجا دیگه بر اون چه خود این زن ادعا میکند در حضور حاکم عمل کنید، قول این اعتبار دارد. اما ما خواهش میکنیم از زنان که در اینجا صادقانه برخورد کنند. ولا یحل لهن، روا نیست بر اینها، ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، که اینها اگر چیزی در رحم دارند پوشیده بگذارند، پنهان کنند رازشون رو، نه آشکار کنند دقیقا واقعیت خودشون رو از جهت جسمی و حالی مطرح کنند. اینها نمیتوانند. ان کن یؤمن بالله و الیوم الاخر، اگر ایمان به خدا دارند، اگر ایمان به فردا دارند، اینها واقعیت رو مطرح کنند. هیچ ملاک و معیاری برای انسان در حق گویی مانند ایمان به خدا و فردا مؤثر نیست. هیچ ملاکی، هیچ ضابطه‌ای، هیچ مجدهی، هیچ نویدی بخوایم جایزهی بدیم، هیچی کاری این رو نمی کنن که ایمان به خدا و فردا می تواند انسان رو به صداقت در رفتار و گفتار وادار کند. لذا قرآن بر همین تأکید می کند، این کن یؤمن بالله و الیوم الاخر. اما پیشنهاد ما این است، و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، اگر این مدت داره میگذره و دارن فکر میکنن، به نظر ما این شوهران، بعوله جمع بعل به معنای شوهر، این شوهران سزاوار است که برگردن و همسراشون رو به زندگی برگردانند. اینها حق اینه که اگر تصمیمی هست باز همین زندگی قبلی حفظ بشه، اما به یه شرط. ما نمیگیم گفت اگر عاشقی به سوز و به ساز، ان ارادو اصلاحن، اگر این مردان جوان مردانه تصمیم اصلاح در رفتار دارند، اگر قصد اینها نیتشون نیت شایسته است و تصمیم دارن از اشتباهات گذشته تجربه بگیرند، این زن و شوهر بیان مجدد این زندگی رو برقرار کنن، برگردن، خواهش کنن، تمنا کنن، هیچ اشکالی نداره، اینجا شکستن خود نیست بلکه تدمیم شخصیت خود است، بیان واقعا با هم بنشینن، گفتگو کنن و خواهش کنن و زندگی رو برگردانن به شرایط قبلی خودش. البته فقط یه ملاک، ان ارادو اصلاحن، اگر هر دوشون به صلح میاندیشن و به سازش واقعی و رفع مفاسد در وجود خودشون فکر میکنن، این بهترین شیوه است که این زندگی شکل اول خودش رو پیدا کنن و دیگه اینها تصمیم دیگه‌ای و حال و هوای دیگه‌ای در فکر این زن و مرد نیاد، بلکه اینها همون بنا گرم خودشون رو نگاه دارن و حفظ کنن. ان ارادو اصلاحا، خب این جمله رو بازگو میکنن و به دنبال اون، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یه جمله بسیار با فخامتی رو قرآن در اینجا مطرح میکنن. و در این بحث و در این قانون اینجا توجه داشته باشید که ما نمیخواهد شریعت منفعت این طرف رو بگیرد یا منفعت این طرف، نه سود زن مقدمه در اینجا، نه منفعت مرد در اینجا مقدم است. در این مراوده، در این برخورد و در این قوانین، ولهن برای لام چیه؟ منفعت. و لهنه لام حق، برای زنان است، مثل الذی علیهن، همچنان که این بر دوش این زنان است. یعنی چی؟ یعنی همونطور که به اصطلاح زنان مکلفن، همون گونه محقن، یعنی تعامل بین حق و تکلیف. به همان مقداری که ممکنه در قانون وظیفه‌ای برای زن پیش بینی می‌شود، به همون مقدار منافع براشون پیش بینی میشه. و لهن مثل الذی علیهن. خب با این جمله قرآن الان اون تعامل و تقابل حقوق زن و مرد رو به عنوان یه اصل تثبیت میکنند. اینطور نیست که شما کفه ترازو را به سوی این شیب کنید یا به سوی اون شیب کنید. و لهن مثل الذی علیهن. همونطور که شما دارید یه حقوقی رو نسبت به مرد میبینید، نسبت به زن هم شریعت این حکم رو مطرح میکنند. اینها کاملا در یه موازنه معقول و عاقلانه باید این اصول و این قوانین اجرا بشه، نه سوی این گرفته بشه نه سوی این. کلی تر این رو که نگاه میکنید میبینید اصلا در منطق کلی و قانونگذاری اسلام، بالاخره اگر یه جاهایی احساس میشه که یه حکمی به سوی مردان وضع شده است، اون طرف هم میگه یه قانون به سوی زنان وضع شده است، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل اجتماعی و فرهنگی، در تمام این موارد. اگر یه جایی بار زن رو سنگین کردن، جای دیگری سبک کردن. اگر یه جا گفتن این مقدار سهم ارث کمتر است، باز میبینید امتیازاتی که به زن داده میشه اگر بنا باشه حکم شهر اجرا بشه، اگر بنا بود حکم شهر اجرا نشه که اصلا این بحثای زیر بناییش معنا نداره. اگر بنا شد به حکم شریعت عمل بشه، میبینید در یه جایی اگر شرع مقدس گفته علیه نه، یه جایی گفته از لهن نه، آیه شریفه. هر کدام در جای خودش. اگر امتیاز مهریه داده شده است، اگر امتیازات تخفیف مالی داده شده، یعنی اصلا ما تخفیفات مالی که زنان در اسلام دارن مردان ندارن. بارها اشاره کردم موارد بسیار زیادی داریم از جهت حقوقی در باب دیه تفاوت بسیار بین زن و مرد وجود دارد. در خیلی از موارد زنان مسئولیت مالی ندارند اصلا. در مسائل اجتماعی در خیلی از موارد زنان مسئولیت مالی ندارند و مردان مسئولیت مالی دارند. خب این دوش مرد را از جهت مالی سنگین کردن نیازه که یه جای پایانی بهش بدن. در باب ارث داده میشه. اگر اونجا کمتره باز در جای دیگری امتیاز داده میشه. دقیقاً آیه شریفه رو میشه موارد اون رو ردیف کرد اصلا که ولهن مثل الذی علیهن. حال چه در موارد به اصطلاح اقتصادی یا چه در موارد فرهنگی و اخلاقی به تعبیر ما، این یه قانون کلی. اما به دنبال اون جمله‌ای رو می‌فرماید که همیشه این جمله مورد سوال قرار می‌گیرد، ولی رجال علیهن درجه. این سوالی است که نوعاً خانم‌ها همیشه این سوال رو دارند از این آیه. اگر از کل سوره بقره چیزی رو حفظ نکنن، همین قسمت رو حفظ می‌کنه خیلی از خانم‌ها. ولی رجال علیهن درجه، میگن چرا خدا این جمله رو گفته است؟ و مردان هم میگن هیچ چیزی رو حفظ نکنن، همین رو حفظ می‌کنن که به زناشون بگن. ولی رجال علیهن درجه. و برای مردان نسبت به زنان درجه وجود دارند. ولی رجال علیهن درجه. خب این صریحاً در آیه این رو مطرح می‌کنه. پاسخ این چیست؟ این چه درجه ایست که ذات حق در اینجا مطرح میکند؟ خود قرآن رو به قرآن اگر مراجعه بدیم کاملا برامون روشنه. آیا این درجه یعنی خداوند دارد میگوید درجه مردان از زنان به طور مطلق بالاست؟ نه، خود قرآن اینو نقض میکند. من عمل صالحا من ذکر او انسا، بارها شاید بیش از 6-7 آیه این رو صریحا داره مطرح میکنه. هر انسانی چه زن چه مرد اگر این چنین عمل کرد، عند الله اجر اون مشخص براشد. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات، 10 ویژگی و صفت، آیه 33 سوره مبارکه احزاب، شانه به شانه یکسان بدون هیچ درجه و تفاوتی زنان و مردان مطرح میشه. اینا که روشنه دیگه، اینا که بحثی نداره. کی میتونه اینا رو انکار کنه؟ درجه ای نمیبینیم ما اینجا به شکل کلی. پس این درجه‌ای که خدای سبحان مطرح می‌کند ولی رجال علیهن درجه، این امتیازی که اینجا قرآن بازگو می‌کند به مرد میده، که بالاخره از جهت بحث تفاهم زندگی و از جهت قوام و دوام به یه جایی که برسد دیگه، یه جایی باید بالاخره ما این لبالب بودن رو یه تغییر بدیم تا این زندگی شکل بگیرد، تا از این بحران و مشکل گذر کنیم. و نوعاً چون اختلافات و امتیازات بیشتر متاسفانه در بین انسان‌ها سبق و رنگ مادی داره، لذا ولی رجال علیهن درجه رو بگذارید. سوره مبارکه نساء همون آیه معروف جواب این آیه رو به شما خواهد داد که رجال و قوامون علی النساء، مردان قوامن نسبت به زنان. رجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا، یعنی همونطور که در سوره مبارکه نساء میبینیم این آیه شریفه بازگو میکنن که زر مردان یه تعهد بیشتری در این جهت نسبت به زنان دارند و به همون جهت به همون مقداری که تعهد دارند یه اختیاری دارند. این تعهد چیست؟ به تمام معنا تعهد مالی و امنیتی است. یعنی یه مرد مسلمان قوام است، امور زندگی این زن رو اداره میکند، مسئولیت کامل دارد از جهت اقتصادی و از جهت امنیتی نسبت به این همسر. به همین مقدار که مسئولیت مالی دارد و تعهد داره، به همین مقدار هم درجه داره و اختیار داره. ولی رجال علیه ندرجه. آیا یه مرد مسلمان میتواند حلالی را برای زنش حرام کند؟ چنین حقی را ندارد. یه مرد مسلمان میتواند حرامی را برای زنش حلال کند؟ چنین حقی را ندارد. این درجه اینجا نیست. این درجه جاییست که اختلالی به حکم شرع با اون عرف پسندیده زندگی خودشون ایراد نشه، وارد نشه. در اون بعد اقتصادی و در اون بعد اون چنانی که خداوند سبحان تأکید به اون میکند ولی رجال علیه ندرجه. و در این موارد که بالاخره خداوند یه امتیازی و پاهنی رو به زنان میداره، رو در فقه مراجعه میکنیم، میگیم حق آماده شده از خانه است. چیز چیز یه موارد محدود و مشخصی رو در شرع مقدس بازگو میشه. و الله عزیز حکیم، و خداوند عزیز حکیم است. حالا یکی دو نکته تو این آیه هست. یک، در این قسمت قبلی که فرمود ولهن مثل الذی علیهن منتها بالمعروف، رو معروف قرآن تکیه کرد. حداقل 7-8 مورد این کلمه معروف در روابط میان زن و مرد در قرآن مطرح میشه و خود این درجه هم هنوز جای صحبت داره. این میزان مدرج این درجه رو یه قدری بخوایم دقت کنیم درش، جای کنکاش و جای صحبت و گفتگو دارد. انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح خواهیم کرد.